بخش چهارم، استعداد ولیعهد.
محمد رضا در ریاضیات بسیار ضعیف بود و اصولا حوصله فکر کردن نداشت. او از همان کودکی اهل تفکر عمیق و همه جانبه نبود. زود خسته می شد و بیشتر علاقه داشت پیشنهادات را بپذیرد، چون قبول پیشنهاد زحمتی نداشت، آن هم بدون مطالعه که این پیشنهاد چیست؟ نمی گویم بدون هیچ مطالعه‌ای، ولی اگر پیرامون پیشنهاد مطالعه‌ای هم می کرد، سطحی و بدون در نظر گرفتن دورنما و نتیجه آن بود. این از مسائل بسیار مهمی است که در زندگی آینده‌اش بسیار مهم بود و در شیوه کشورداریش تأثیر عمیق گذارد. این خصوصیت را همیشه داشت. در زمینه تاریخ و ادبیات مسائلی که احتیاج به تفکر عمیق نداشت و حفظ کردنی بود نمرات خوبی می آورد، ولی چه در تهران و چه در سوئیس وقتی می خواستم برای شرح دهم که این مسئله ریاضی را به این دلیل و به این ترتیب باید حل کرد، گوش کنید که یاد بگیرید مسئله ساده است که می توانید حل کنید، گوش نمی کرد. می گفت نه، همین را که نوشتی بده به من. این برای من از عجایب بود که چگونه ممکن است فردی ندانسته و نفهمیده موضوعی را قبول کند. حتی برایش مهم نبود که ممکن است معلم او را پای تخته بخواهد. البته در تهران مسئله نبود. می گفتند ولیعهد است و نمی شود او را ناراحت کرد. ولی در سوئیس که توجهی نداشتند که ولیعهد کیست و به او به عنوان یک شاگرد نگاه می کردند، کراراً اتفاق افتاد که معلم ریاضی از او بپرسد این مسئله را چگونه حل کرده ای؟ برو پای تخته و همین مسئله را از آغاز حل کن و شرح بده که از کجا شروع کردی که به اینجا رسیدی. و در اینجا بود که محمد رضا در می ماند و معلم می پرسید حل مسئله را چه کسی به تو داده است؟ او نمی گفت و من دست بلند می کردم و می گفتم من. نکته قابل ذکر دیگر درباره روحیات ولیعهد این است که او طی دوره 6 ساله دبستان نظام در کلاس مخصوص به شاگردان خیلی ظلم می کرد و به خصوص بعضی ها را خیلی آزار می داد. هر روز نوبت 1 نفر بود که آزار ببیند، ولی هیچگاه مرا اذیت نکرد و همواره با من صمیمی بود.
تحصیل در سوئیس.
در سال 1310 به اتفاق ولیعهد برای ادامه تحصیل به سوئیس رفتم. در آن زمان من که 13-14 ساله بودم نمی دانستم علت ادامه تحصیل در سوئیس چیست و چرا سوئیس انتخاب شده. من قبلاً فهمیدم که قرار است اواسط تابستان به اتفاق ولیعهد به سوئیس حرکت کنم و سال تحصیلی آینده در آنجا باشم. ولیعهد هیچ مطلبی به من نگفت. شاید نمی‌دانست و شاید نمی‌خواست بگوید. بالاخره یک روز در اتاق ولیعهد نشسته بودیم و بازی می‌کردیم که رضا خان وارد شد و به من گفت
قراره با ولیعهد بری سوئیس.
من شدیداً ناراحت شدم، ولی جلوی او قدرت بیان ناراحتیم را نداشتم. فقط گفتم اطاعت می شود. رضا خان ادامه داد
فقط تو را همراهش می فرستم. خودتو آماده کن. وسایلتم برای حرکت حاضر کن.
رضا خان که رفت، من به ولیعهد گفتم که جدا شدن از خانواده برایم قابل تصور نیست، چه رسد به عمل، و نمی توانم بیایم. محمد رضا هیچ پاسخی به من نداد. او در همون سنین هم سیاستمدار بود و مثلا نگفت که حتما باید بیایی و یا اگر نیایی به پدرم شکایت میکنم. اصلا صحبتی نکرد، ولی بعدا مشخص شد که روز بعد به رضاخان گفته است. در ساختمان بودیم که رضاخان مجددا سر رسید. مرا تهدید نکرد و حرف تندی نزد و یا عصایش را رویم بلند نکرد. میدانست که در آن سن ممکن است شدیداً بترسم و نتیجه معکوس بگیرد. به آرامی گفت
چرا به ولیعهد گفتی نمیخوای بری؟
گفتم علتش فقط خانواده ام است. جدا شدن از خانواده برایم مقدور نیست. ناراحت میشوم. گفت
میدونی من کی هستم؟
گفتم آری، شما اعلی حضرت همایونی شاهنشاه هستید. گفت
میدونی من هر کاری رو بخوام میتونم انجام بدم؟
گفتم بله قربان. گفت
هر 6 ماه یه بار خانوادت هم میفرستم پیشت.
من هم قبول کردم و ذره‌ای تردید به خودم راه ندادم که چنین کاری را نخواهد کرد. رضا خان پرسید
حالا چی میگی؟
گفتم اطاعت میشود. به این ترتیب خوشحالم میشوم. مسئله دیگری که برایم مطرح بود دوری پدر و بی سرپرستی خانواده‌ام بود. موضوع را به ولیعهد گفتم و خواستم که لااقل ترتیبی دهند که پدرم به تهران احضار شود و سرپرستی خانواده را به عهده گیرد. محمد رضا هم مسئله را به رضا خان گفت. رضا خان به ولیعهد گفت:
برو و به سرلشکر زرقامی تلفن کن و از قول من بگو که پدر حسین باید ظرف 48 ساعت تهران باشه.
پس از 48 ساعت پدرم در تهران بود و با اوقات تلخ از من جریان را پرسید. موضوع را گفتم. از همان روز ورودش به تهران فرماندهی یک گروهان ژاندارمری را در گردانی که نزدیک میدان اعدام بود به او دادند و از این نظر نیز خیال من راحت شد.
مسافرت از راه شوروی.
گروه ما که به مقصد سوئیس به راه افتاد عبارت بود از ولیعهد، علیرضا و من، تیمورتاش وزیر دربار و مهرپور پسرش، دکتر مؤدب الدوله نفیسی که به عنوان پیشکار ولیعهد انتخاب شده بود و مستشارالملک به عنوان معلم فارسی ولیعهد.
توضیح ویراستار. ساعت 2 بعد از ظهر روز 15 شهریور 1310 کشتی جنگی دولت شوروی به نام پولیان که توسط آن دولت اختصاصاً برای مسافرت ولیعهد اعزام شده بود و همراه گارد احترام مخصوص کرملین ولیعهد و همراهان را از ساحل بندر انزلی برد. رضا خان تا وقتی کشتی از نظر ناپدید نشد ساحل را ترک نکرد. دولت شوروی به مناسبت ورود ولیعهد ایران اعلام نمود کلیه ایرانیانی را که در زندانها که شوروی محبوس هستند مورد عفو قرار داده است.
به بادکوبه رسیدیم و به کنسولگری ایران رفته در آنجا نشستیم. تعدادی از تجار ایرانی به دیدن ولیعهد آمدند. سپس اطلاع دادند که ترن حاضر است و به سوی ایستگاه راه آهن حرکت کردیم. لباس قیمتی روزها توجه جلب می کرد و به پول آن روز شاید هر کدام 2 تا 3 هزار تومان لباس به تن داشتند. ژنرال های روس با خانم هایشان به واگن ما آمدند. ما در واگن می دیدیم که آنها ساعت 5 بعد از ظهر هر روز لباس عوض می کنند و فاخرترین لباس های ممکن را می پوشند. جواهراتی که خانم ها می زدند عجیب بود. یک شب جواهرات از گوشواره تا دستبند همه زمرد بود، شب دیگر بریلیان. ژنرال های روس و خانم هایشان دوست داشتند با ما صحبت کنند. ما که روسی نمی دانستیم و تنها تیمورتاش به روسی مسلط بود. تیمورتاش یک ریز صحبت می کرد و به خصوص از خانم ها که زیبا بودند دل نمی کند و دائما پهلویشان می نشست. من به مهرپور گفتم از پدرت بپرس اینها که کمونیست هستند پس این لباس ها و جواهرات قیمتی را چگونه دارند. مهرپور از پدرش تیمورتاش پرسید و او گفت
اینا رو کی میخواد بدونه؟
مهرپور گفت حسین. تیمورتاش به من گفت
بچه جون بیا اینجا بشین تا برات تعریف کنم. اصلا چطور از همین ژنرال و معاونش سوال کنم؟
یک ژنرال رئیس گارد استالین بود و دومی معاونش. تیمورتاش از ژنرال ها پرسید و آنها هم پاسخ دادند. ژنرال روسی می گفت که ما افسران در سیستم کمونیستی وضعمان فوق العاده خوب است. من که یک سرتیپ هستم 2 خانه در اختیار دارم، یکی ییلاقی و یکی قشلاقی. هر خانه دارای خدمه کافی است. هفته 2 بار مجازم که 20 مهمان دعوت کنم و می توانم به همه آنها خاویار که خیلی گران است بدهم. متصدی خانه می پرسد که امشب مهمان دارید چه می خواهید و کافیست با همسرم مشورت کنم و بگویم به چه احتیاج دارم تا همه چیز فراهم شود. فردای آن روز فقط باید لیستی را که متصدی خانه می آورد امضا کنم. من 2 تا اتومبیل دارم. یکی در اختیار خودم است و دیگری خانمم. من از اتومبیلم برای کار خودم استفاده می کنم و همسرم برای خرید و کارهای شخصیش. خلاصه ژنرال برای تیمورتاش مفصل صحبت می‌کرد و او هم برای ما تعریف می‌کرد. با وجودی که از بادکوبه تا مرز لهستان 3 روز و 3 شب مسافت بود، ترن تنها در 1 ایستگاه برای سوختگیری توقف کرد و فهمیدم که چرا تلاش دارد در هیچ ایستگاهی توقف نکند. به محض اینکه قطار ایستاد، صدها نفر انسان پا برهنه و ژنده پوش و گرسنه به دوران ریختند. زن و مرد و پیر و جوان همه نان می‌خواستند. این تصویری بود که از وضع روسیه شوروی در ذهنم نقش بست. آن وضع ژنرالش بود و این وضع مردمش. دومین ایستگاهی که قطار توقف داشت خارکوف بود. با خلاصه 3 روز و 3 شب در راه بودیم تا به مرز لهستان رسیدیم و در آنجا ترن رو عوض کردیم چون ریل لهستان با ریل شوروی تفاوت داشت. خط آهن روس‌ها پهن‌تر بود و قطار نمی‌توانست وارد خط آهن لهستان شود. در لهستان وضع مردم متفاوت بود و در ایستگاه‌ها مشخص بود که مردم خوشبخت و مرفه هستند. در ورشو اسد بهادر سفیر ایران با همسر و دختر و پسرش به درون قطار آمد و دخترش دست گلی به ولیعهد تقدیم کرد. چند دقیقه‌ای توقف داشتیم و سفیر به ولیعهد خیر مقدم گفت. سپس به آلمان رسیدیم و از آنجا به سوئیس رفتیم. مقصد ما شهر لوزان بود.
فردوس در پاورقی اضافه می کند: دختر اسد بهادر به نام نینو بعدها زن فلیکس آقایان شد و 2 سال بعد اشرف عاشق پسرش شد ولی به جایی نرسید.